هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بعد ما هم روزی است و روزگار می رسد، آه هر جنبنده را پایان کار می رسد. بعد ما هر جا که دیدی گور متروک بکن، عاقبت دستت به قلب بیقرار می رسد. اندک رنگ از تو می خواهم که نقاشی کنم، یک غروب ساده که قایق سوار می رسد. کوچه را زنبورها وز وز کنان پر کردند، از کجا بوی گریبان نگار می رسد؟ دست بر دامن شدنها نیست تقصیرم رفیق، هر کجا آینه است آنجا غبار می رسد. در قمار زندگی سکس و سیاست مال تو، سهم این مرد روانی انتحار می رسد. غزل را که شنیدید از کاوه جبران بود، شاعر و صاحب وبلاگ ادبی به نام سرنوشت عینک هایم. اگر کاوه جبران این وبلاگ را برای آثار خود نساخته بود، شاید توفیق نشر آن در این برنامه را نمی داشتیم. امروز استفاده از وبلاگ های ادبی و استفاده از فیسبوک تقریبا بین باسوادان و اهل قلم و خصوصا جوانان عام شده است. در این برنامه می کوشیم با کمک یکی دو شاعر و نویسنده جوان واضح سازیم که اینترنت و خصوصا وبلاگ های ادبی به چه پیمانه برای پخش و اشاعه و شناسایی و روابط آفرینشگران ادبی با دیگران مفید است یا نیست. وبلاگ سازی پول و مصرف به کار ندارد، تنها باید به اینترنت دسترسی داشت و کم وقت برایش صرف کرد. البته در اینجا منظور ما شیوه ساختن وبلاگ نیست، میزان کارایی و مفید بودن آن برای شاعران و جوانان افغان است. هر کسی می تواند در اینترنت یا دنیای مجازی و بلاگ های شخصی برای آثار تبادل افکار و اشتهار بسازد، چه ادبی باشد، چه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. در وبلاگ های ادبی شاعران و نویسندگان آثار خود را میگذارند و خوانندگان نقد و نظرهایشان را در پیوند با آن آثار می نویسند. در واقع ارتباط میان خوانندگان از همین جا آغاز می شود. در حالی که در شیوه سنتی انتشار یک اثر، کتاب و مجله روزها و ماها و حتی سالها را می طلبید، بناهن اینترنت توانسته است رابطه میان آفرینشگران و مخاطبان را آسان و سریع بسازد. احمد موسوی شاعر و نویسنده نیز به همین باور است.
البته گفته شاید خیلی تکراری باشه، اما میگن امروز دنیا دنیای ارتباطات است. در دنیای ارتباطات یک دنیای دیگه به وجود اومده در کنار دنیایی که ما زندگی میکنیم، به عنوان دنیای مجازی که حتی گاهی وقتا رهبری میکنه دنیای واقعی ما را. حسنهایی میتونه داشته باشه وبلاگ برای یک شاعر یا یک نویسنده. اولین موضوعی است که میتونه او صفحه‌ای باشه برای نشر آثارش، ارتباط گرفتن با دوستان دیگرش در جای جای دنیا، هر جای دنیا که میتونه باشن.
خسرو مانی شاعر و مترجم و صاحب وبلاگ ادبی با تاکید به این نظر میگوید:
در کل پدیده به نام وبلاگ در واقع زمینه را برای گسترده شدن، برای باز شدن، برای پخش کردن مواد و داده ها فراهم میکنه. حالا در بخش ادبی هم این کار در سرزمینی که ما زندگی میکنیم جریان داره، با این که وبلاگ ها امروز کمی کم رنگ تر شده و کمتر به اون میپردازن جوان ها و فیسبوک و چیزهای دیگه روی آوردن، ولی در کل رابط بسیار خوب است میان فرهنگی های که در جاهای مختلف زندگی میکنن. در واقع من خودم وقتی از مزار آمدم تنها دارم و عوضت بانوان یک شاعر بعضی ها مرم میشناختن. وبلاگ من زمینه شد که با بچه های ایراد تماس بگیرم، با بچه های کابل تماس بگیرم، با بعضی از آدم های دیگه نظر از ورا بشنوم درباره شعر خود، درباره آنچه می نوشتم و خودم نظر بتم درباره دیگرا.
آریان آرون شاعر و نویسنده از خود می گوید از این که وبلاگ نویسی چقدر برای کارهایش مفید بوده است.
در داستان نویسی گویا خیلی کسا در آغاز مثل ما گمان میکنن داستان مینویسن یا شعر، در حال که نیو شعر بود نیو داستان، اما بودن کسایی که واقعا اونا را خواندن و راهنمایی کردن و میبینیم با امو فضا آغاز کردن و امروز واقعا یک داستان نویس و یک شاعر خوب شدن. و این خوبی ها را وبلاگ نویسی داشت و خیلی کسا را رشد داد، واقعا رشد ادبیات استفاده خوبی شد از وبلاگ.
یکی از حسن های وبلاگ های ادبی این است که هر کس میتواند آثار خود را با سادگی در آن نشر کند و با آسانی به دیگران برساند، در حالی که انتشار یک کتاب دشواری هایی دارد، مثلا دشواری در چاپ، تکثیر، فروش و هزینه. اینترنت همه این مشکلات را حل کرده است، اما کسانی هستند که یک چنین امکان و آزادی را باعث بروز پراکندگی و تشتت در ادبیات می‌دانند و می‌گویند که انتشار خودسرانه و بی‌هزینه و آسان هر گونه اثر ادبی سبب می‌شود که هر کس خود را شاعر و نویسنده بخواند و آثار خود را ولو ضعیف اثر ادبی بداند. بشنویم که احمد موسوی در این مورد چی می‌گوید.
ما فکر میکنم ما بیشتر از این که بیایم قضاوت بکنیم این کار خوب است یا بد است، بیشتر باید به این مسئله نگاه بکنیم که یک وضعیت هست. حالا این وضعیت خوب یا بد چطور میتونه مدیریت بشه؟ به نظر من این مهمتر از این هست که ما بیایم قضاوت بکنیم درباره این موضوع که این وضعیت خوب است یا بد برای ما.
آقای خسرو مانی طرفدار نشر هر گونه آثار ادبی با توسط وبلاگ هاست. وی میگوید در روش سنتی باید یک شاعر نزد بزرگان ادبیات میرفت و باید تایید و یا حمایت میشد. اما وبلاگ ها و اینترنت به هر گونه کار مجال حضور و ظهور میدهد و اگر کار ادبی ضعیف باشد نباید هراسید. مردم خود آن را در میابند.
بیانی رو هم بپذیریم که دنیای ما بالاخره دیگه دنیای نخبه ها و گروه از برگزیدگان که میگن چنین است و چنین نیست، در واقع مرزها را تعیین میکنن نیست. حالا شما در هر جایی از جهان که با ادبیات سر و کار دارن و در هر گونه ادبی پراگندگی ها را میبینین، تا این بحران ها نباشه در واقع او چهره های شاخص را شما دریافته نمیتونین. بگذارین هر کی هر چی میخواد بگه. ما باورمند هستم که ای را آینده تعیین میکنه که چه ماندگار است و چه نیست.
از حسن و کمال وبلاگ ها گفتیم، ناگزیریم که کمی از جوانب منفی وبلاگ ها نیز بگوییم. میدانیم که هر پدیده خوبی و بدی های خود را دارد. بدی هایی که در وبلاگ ها به کار می رود کدامند؟ فکر می شود که عمده ترینش همانا گذاشتن پیام ها و یا کامنت های از آدرس های نامعلوم به آدرس نویسنده باشد. یعنی ممکن است یک شاعر و نویسنده پیامی به دست آورد که دشنام باشد یا توهین و تهمت ها و برجسب های اخلاقی و سیاسی که به نویسنده ربط ندارند. این کار خوب است؟ بیایید از خود صاحبان وبلاگ ها آغاز کنیم. نخست نظر آریان آرون را میشنویم.
در آغاز خود وبلاگ ها یک فضای بسیار خوب را ایجاد کرد، به خاطر از اینکه کسایی که میتونه چیزهای را بر گفتن بر نوشتن داره، از شعر، داستان، نقاله با هم دیگر در میان بگذاره. اما با وجود از هم طور شده بود که گویا نظر، وقتی هر کس یک نظر در باره یک چیز دیگر میداد میفتن نظر وبلاگی، یعنی فقط اگه دوستم بی بود باید میرفتم اثرش تعریف میکردم و اگه کسی که خوشم نمیومد باید از او بد میگفتم. و حتی از این وبلاگ ها هم سوء استفاده زیاد شد به خاطر بدنام کردن کسای، به خاطر به گونه نقد نه بلکه به گونه دشنام با دیگر چیزهای بنویسن. قرآن همیشه فضای خوب ایجاد میشه، ما هستیم که خوب و بد از او به گونه خوب یا بد استفاده میکنیم.
احمد موسوی دیدگاهش این است.
وبلاگ برای ادبیات به نظر من میشه هم استفاده خیلی خوبی از او بشه و هم استفاده بدی. یک موضوع البته نباید ما فراموش بکنیم، این که هنوز او فرهنگ وبلاگ نویسی وجود نداره در بین نویسنده ها و شاعران ما. بدی های خودم داره هر مسئله. یک مسئله که به نظر خود من خیلی گاهی وقتا آزار میداد حتی خود من، مسئله آزادی بیان کنترل ناشده در وبلاگ ها بوده. یعنی میآیند بعضی دوستان هر چیزهایی که دوست داشتن نشر میکنن، مینویسن، کامنت میمونن، به نام اینکه آزادی بیان خب در دنیای مجازی وجود داره و هیچ کس نیست که کنترل بکنه.
خسرو مانی باز دیدگاه معتدل دارد.
بالاخره سانسور و جای رسیدنی نیست. من باور هستم. حالا اگر کسی در وبلاگ من دشنام میتمره، اگر کسی در وبلاگ من میایه و میگه که کار خوبی نمیکنی یا کار خوبی میکنی، فکر میکنم زیاد مهم نیست. آنچه مهم است این است که کسی به می اندازه جسارت داره و در واقع این جرأت بر خود میته که کسی دیگر اینگونه نقد بکنه یا حداقل با کسی دیگه گونه پرخاش بکنه.
به هر حال به نظر می رسد که در این گونه حالات مشکل اصلی اغلب افغانها با پدیده های مثل اینترنت و موبایل این است که پیش از این که اخلاق و فرهنگ یک پدیده و یا حداقل امکانات شناسایی یک پدیده وارد کشور شود، خود ابزار پیشتر از آن وارد می گردد. امروزه هرچند استفاده از فیسبوک عمومیت یافته و استفاده از وبلاگ کمرنگ تر شده است، اما به نظر می رسد باز هم یکی از پلهای ارتباطی میان آفرینشگران و خوانندگان باشد. وقتی که داریم برای گوش دادن به یک غزل از راحله یار است که از وبلاگش به نام حریم عشق برگزیده شده است. این غزل را عفیفه ساکب می خواند و بعد از آن خدا نگهدار شما.
گونه ام گل زده گل برگ خزانی شده است، سینه آتش کده داغ نهانی شده است. چه مصیبت زده دل را که فقط می سوزد، داغ پاییز دلم داغ جوانی شده است. عشق در پیچ و خم موی پریشانم سوخت، که هوای نفسم آتش آنی شده است. یار دریاب که عمرم به هدر می گذرد، عاشقی دست خوش چرب زبانی شده است. ساقی و محتسب و شحنه شب هم نظرند، حکم ایدام تو ای عشق جهانی شده است.